پویش فکری توسعه، ارائه هفتمین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه. داگلاس نورس، نویسنده و ارائه دهنده سلمان قاراخانی.
هفتمین نشست از نشست‌های ارائه مقالات عمومی صاحب نظران بین‌الملل توسعه رو آغاز می‌کنیم. در این جلسه خدمت میهمانان عزیزی هستیم، آقای دکتر علی رضاقلی جامعه شناس و آقای دکتر عباس حاتمی صاحب نظر علوم سیاسی در خدمتشون هستیم. در این نشست آقای سلمان قاراخانی دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان دیدگاه های نورس رو به طور خلاصه برای ما مطرح میکنن، مشخصا دیدگاه های معطوف به توسعه رو و نقشه ذهنی که از نظریه نورس آماده کردن رو ارائه میکنن و این قسمت رو در 20 دقیقه ارائه میکنن و بعد ما وارد گفتگو و بحث در باره نظریه نورس میشیم. اونجا اگر دوستان در باره کاربستهای این نظریه و قدرت این نظریه برای تبیین مسئله توسعه نیافتگی ایران هم نکاتی داشتن اونجا بیان میکنن. آقای قاراخانی هم اگر در این مورد نکاتی داشت اونجا برامون بیان میکنن. آقای قاراخانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و تبریک سال جدید. سال جدید آمد اما مشکلات ما همچنان کهنه هستند. امیدوارم که در سال جدید گروه پویش توسعه بتواند در راستای ریشه کن کردن یا تعدیل و یا حداقل جرأت بیان این مشکلات قدم‌هایی رو به سمت جلو برداره. همچنین ابراز همدردی می‌کنیم با هموطنان گرامیمون که در مناطق سیل زده هستند و بیشتر از این که ناراحت مشکلات ناشی از محیط فیزیکی باشند، ناراحت از مشکلات ناشی از محیط اجتماعی و ساختار سیاسی کشور هستند که امیدواریم که این مشکلات هم حل بشه. سلام ویژه‌ای دارم به مهمان ویژه ما جناب آقای رضاقلی که ما را یاد نخبه کش بودن جامعهمون میندازه که در واقع الان به صورت مهاجرت نخبگان و خانه نشین شدن نخبگان نمادهایی رو از اون جامعه نخبه کشی به ما نشون میده. بنده حقیقی به عنوان یکی از اعضای گروه اقتصاد پویش توسعه سعی میکنم در این جلسه نظریات نورس رو مطرح بکنم و انشاءالله بتونیم که این جلسه رو مثمر ثمر با قرار بدیم. در ارتباط با نظریه نورس اگه بخوایم صحبت بکنیم، ابتدا در مورد رویکرد متعارفی که در واقع اقتصاد وجود داره و رویکرد نئوکلاسیکه صحبت میکنیم که نهله‌های فکری گوناگونی وجود دارن که یا به دنبال یک رویکرد بدیل یا جایگزین برای نظریه نئوکلاسیک هستن یا به دنبال اصلاح یا تعدیل این نظریه هستن. خب نهادگرایان قدیم که حالا با آقای وبدن شروع شد و کامنز و میچل هم ادامه راه اون نظریه بودن، سعی کردن که یک رویکرد بدیلی رو در ارتباط با در واقع نظریه نئوکلاسیک داشته باشن و بحث نهادها رو به گونه دیگه مطرح کردن که یک ارتباط دو طرفه بین نهادها و ایجنتها وجود داشت. اما این نظریه نتوانست در واقع قدرت نمایی بکنه و به تدریج نظریه اقتصادگرایان نهادگرای جدید مطرح شد که اولین بار آقای ویلیامسون اقتصاد نهادگرایی جدید و لفظ اقتصاد نهادگرایی جدید رو مطرح کرد، در کنار اینکه آقای کوز اولین بار با مطرح کردن مسئله هزینه مبادله، گرچه که قبلا هم آقای کامنز این بحث رو مطرح کرده بود، در واقع جرقه ایجاد نهله فکری نهادگرایان جدید رو مطرح کرد. اما خب اشخاص مثل کوز و آقای ویلیامسون در ارتباط با مسائل خرد نهادی صحبت کردن و آقای نورس در ارتباط با بیشتر در ارتباط با مسائل کلان در واقع اقتصاد نهادگرایی صحبت کرده. آقای نورس در سال 1920 در ماساچوست به دنیا آمد و در سال 1941 با وجود اینکه در دانشگاه هاروارد پذیرفته شده بود، به دلیل حالا مسائلی که وجود داشت و پدرش مجبور شد که در واقع مهاجرت بکنه از یک منطقه دیگه، به دانشگاه بریکلی رفت و در اونجا با عقاید مارکسیستی آشنا شد در سال 1941 و تفکرش رو تحت تاثیر خودش قرار داد. میبینید که در زمان جنگ جهانی دوم هم مخالف جنگ بود و 3 سال در دریانوردی بود و اونجا مطالعات خودش رو ادامه داد. از سال 1956 مطالعات خودش رو در ارتباط با توسعه شروع کرد، اون نظریه معرف خودش در ارتباط با موقعیت جغرافیایی و رشد اقتصادی برای آمریکا رو مطرح کرد و در نهایت از سال 1966 مطالعات خودش رو برای اروپا ادامه داد. ایشون در سال 1990 نظریه معروف خودش تحت عنوان نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی رو مطرح کرد و در سال 1993 جایزه مشترک نوبل رو با آقای رابرت فوگل گرفت. در سال 2004 نظریات خودش رو تعمیم داد و کتاب درک فهم فرایند اقتصادی رو نوشت و در سال 2008 نظریه معروف خودش در ارتباط با خشونت رو در واقع مطرح کرد و چکش برد تا بالاخره در سال 2013 و در نهایت در سال 2015 قبل از فوتشون کتاب درسای خشونت رو در واقع چاپ شد. خب این جلسه مختص اون نظریه نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادیه که در سال 1990 مطرح کرده. نورس یک سری فروضی رو پذیرفته و یک سری فروضی رو رد کرده یا اصلاح کرده و یک سری فروضی رو هم اضافه کرده، یا حداقل اگر اضافه هم کرده از نظریات دیگران استفاده کرده و اون فروض رو در واقع اضافه کرده به اون چارچوب سنتی. خب فروضی رو که پذیرفته بحث رقابت و کمیابی است که در چارچوب نئوکلاسیکی هم وجود داره و خب اقتصاد عملا رقابتی میچرخه و بعدها با نگاه دیگری به بحث رقابت و کمیابی وارد فرایند یادگیری میکنه که در ادامه برای ما توضیح خواهد داد. اما نکته مهم در ارتباط با رد یا تعدیل فرض عقلانیت ابزاری یا داشتن اطلاعات نامحدوده. حالا اصلاح یا رد این فرض در واقع چه راهی رو جلوی نورس میذاره؟ میگه زمانی که اطلاعات کامل است عدم اطمینانی وجود ندارد. زمانی که اطلاعات کامل است مبادلات استهلاک ندارد. حالا زمانی که عقلانیت ابزاری زیر سوال میره و اطلاعات نامحدود تبدیل میشه به اطلاعات محدود، عدم اطمینان به وجود میاد. حالا این عدم اطمینان هم ناشی از فقدان اطلاعات کامل هست، هم فقدان قدرت پردازش، در کنار این که همین اطلاعات ناقص هم به صورت نامتقارب بین جهت ها پراکنده شده. خب این عدم اطمینان در دو محیطه، یکی محیط فیزیکی و دیگری محیط اجتماعی. در محیط فیزیکی عدم اطمینان منجر به افزایش هزینه های تبدیل میشه و در محیط اجتماعی منجر به وجود هزینه مبادله میشه. حالا هزینه های تبدیل میتواند با تکنولوژی کاهش پیدا بکنه، در کنار این که حالا هزینه های مبادله با بحث نهادها و مکانیزم های اجرا میتونه تعدیل بشه. با توجه به پیچیده شدن روابط و بروز معضل تعاون که در موردش صحبت خواهم کرد، میبینیم که هزینه های مبادله کم کم نقش پررنگتری را نسبت به هزینه های تبدیل پیدا میکنن و میبینیم به خاطر همین مطرح کردن وجود هزینه مبادله هست که کسانی مثل آقای کول برنده جایزه نوبل میشن. خب برای کاهش هزینه های مبادله صحبت کردیم از نهادها و مکانیزم اجرا، هرچند که مکانیزم های اجرا هم خودشون در درون نهادها هستند. خب نهادها چی هستند؟ نهادها قواعد بازی هست، میتونه شامل قوانین رسمی باشه یا محدودیت های غیر رسمی. قوانین رسمی شامل قوانین اساسی و قوانین عملیاتی هستند که بیشتر در ارتباط با حقوق مالکیت هستند. تقسیم بندی دیگری هم در ارتباط با قوانین رسمی وجود داره که اونها رو تقسیم میکنن به قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هر سه در جهت تبیین، اجرا و تضمین حقوق مالکیت هستند. محدودیت های غیر رسمی محدودیت هایی هستند که ناشی از هنجارها، قواعد غیر رسمی، قواعد اخلاقی، قواعد ارزشی و ایدئولوژیک هستند که در واقع در طول زمان به عنوان یک میراث در اون جامعه وجود دارد. نهادها با قاعده مند کردن رفتارهای جامعه می توانند این عدم اطمینان رو در جامعه تعدیلش بکنند. در کنار این که مکانیزم های اجرا که حالا من دولت و ایدئولوژی رو مطرح میکنه هم میتواند در ارتباط با کاهش عدم اطمینان اثر بگذاره. اطلاعات محدود و نامتقارن که در جامعه وجود داره میتونه از جانب دولت تعدیل بشه و اطلاعات کمی کاملتر بشه یا حداقل در ارتباط با توزیع نامتقارن اون تلاش هایی رو انجام بشه. همچنین برای رقابت سالم‌تر دولت میتونه وارد بشه. یک مسئله که برای دولت وجود داره و نورس مد نظر قرار داده پارادوکس دولت هست که دولت میتواند هم در جهت رشد اقتصادی باشه هم در جهت اون نباشه، که در واقع دو تئوری قرارداد و استثمار مطرح شده که در واقع تئوری قرارداد برای دولت در جهت منافع تمام اقشار جامعه به سمت جلو حرکت میکنه، ولی در تئوری دیگه فقط دولت صرفا منافع گروه ها و طبقات خاصی رو مد نظر قرار میدهد. اما الحاق ایدئولوژی به نظریه نورس چه چیزی رو به دنبال خودش داره؟ ایدئولوژی ها دو تا مسئله رو دارن. مسئله سواری مجانی هستش که حالا دولت هم اون بالا میتونه روی سواری مجانی اثر بگذاره و یکی از دلایل ایجاد دولت همون وجود سواری های مجانی و سوء استفاده افراد هست. در اینجا هم سواری مجانی میتواند در واقع یکی از دلایلی باشه که ایدئولوژی بیاد وارد نظریه بشه و در واقع باعث بشه که با افزایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی این امکان سوء استفاده از اطلاعات ناقص و همون عدم اطمینان کاهش پیدا بکنه. در کنار این که خود ایدئولوژی میتواند سازه های فکری که در جامعه ایجاد میشه رو در واقع تعدیلش بکنه و در یک جهت مناسبی به سمت جلو پیش ببره. اما اون چیزهایی رو که نورس اضافه کرده به این نظریه خودش، خود نورس بیان میکنه، میگه نظریه من تلفیقی از فروز رفتاری در کنار هزینه مبادله است که در واقع سعی میشود از طریق هزینه مبادله رابطه بین اون فروز رفتاری و نظریات خودش با اقتصاد ایجاد بکنه. بنابراین صحبت از هزینه مبادله میشه فروز رفتاری و اینها به صورت تهدیدهای پویا هستند، یعنی هزینه مبادله و فروز رفتاری رو در طول زمان میبینه. خب هزینه های مبادله صحبت کردیم که به دلیل عدم اطمینان در محیط اجتماعی به وجود میاد و در واقع هزینه هایی است که قبل در هنگام و بعد از یک سری از مبادلات انجام میشه و به دلیل پیچیده تر شدن محیط و در واقع شکل‌گیری روابط غیر شخصی هزینه های مبادله افزایش پیدا کرده. موزل تعاون مطرح میکنه، میگه که در زمانهای گذشته بازی ها تکرار شونده بودن، یعنی با تکرار بازی ها شما در مرحله بعد میدونستید که با توجه به اینکه بازی قبلا تکرار شده چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به مرور با پیچیده شدن مسائل تجارت و روی کار اومدن روابط غیر شخصی دیگه اون حالت بازی های تکرار شونده انجام نمیشه، یا تعداد بازیگران اینقدر زیاد هست که شما هر سری در هر بازی با یک بازیگر متفاوتی مواجه خواهی شد. و اینها بحث موزل تعاون رو مطرح میکنه و اینکه حالا همکاری بشه بین دو طرف مبادله یا نه. خب این هزینه مبادله است. فروز رفتاری رو که نورس در موردش صحبت میکنه بحث انگیزش و بحث رمزگشایی محیطه. دست نامرئی میگه که افراد همواره به دنبال نفع شخصی خودشون هستن، حالا وجدان درونی هم کنارش هست. اما اینجا میگه هموار افراد به دنبال نفع شخصی خودشون نیستن، بلکه مسائل مثل نودوستی هم در کنار این مسائل وجود داره. یا توی بحث رمز گشایی محیط داره صحبت میکنه در ارتباط با این مسئله که افراد اگر هم بخواهند سود خودشون رو ماکسیموم کنن، این کار به دلیل ناقص بودن سازه های فکری به صورت کامل امکان پذیر نیست. در همین راستا میاد و نحوه شکل‌گیری سازه های فکری رو از طریق نظام باورها مطرح میکنه و شبکه های پیوندگرا رو مطرح میکنه که در ارتباط با مسائلی که در واقع یک ایجنت با اون مواجه میشه و به مرور زمان جوابهای متنوعی رو میشنوه و کم کم به یک همگرایی میرسه در مورد اون مسئله، سازه های فکری شکل میگیره. که خود شکل گیری این سازه های فکری هم میتونه درگیر با اون عدم اطمینان باشه و در واقع سازه های فکری به درستی هم اینجا شکل نگیره. هم که وسیله رمز گشایی رو مطرح کردم، سازه های فکری هم به درستی نمیتوانند شکل بگیره و فرد بتونه اون جوری که میخواد سود خودش رو ماکسیموم بکنه. در ارتباط با وارد ساختن بحث زمان و تحلیل‌های پویایی که نوست در واقع داره، بحث وابستگی به مسیر نهادی رو مطرح میکنه که خود ناشی از همون شکل‌گیری سازه‌های فکریه و ریشه در همون داره و در کنار اینکه محدودیت‌های غیر رسمی هم وجود دارن و بحث محدودیت وابستگی به مسیر رو توی یک جامعه ایجاد میکنند. بنابراین نوس میاد در کنار مد نظر قرار دادن مسائلی مثل وابستگی به مسیر، محدودیت های غیر رسمی، فروز رفتاری و هزینه مبادله رو وارد تحلیل خودش میکنه. در کنار مسئله نهادها ایشون صحبت میکنه از سازمانها. اگر نهادها قواعد بازی باشند، سازمانها بازیگران آن بازی هستند و از تعامل میان نهادها و سازمانها در طول زمان که اینجا میشه تحلیل پویا، میتونیم در مورد تغییرات و اصلاحات در اون جامعه صحبت بکنیم. سازمانها به صورت سازمانهای سیاسی مانند احزاب، سازمانهای اقتصادی مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های اجتماعی مانند کلیساها و سازمان‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها هستند که تعامل میان سازمان‌ها و نهادها باعث میشه که نهادهای یکسان در جوامع گوناگون نتایج گوناگونی رو داشته باشند و این به این دلیل هستش که جوامع گوناگون دارای مسیرهای متفاوتی هستند که باعث میشه که تعامل میان سازمانها و نهادها در جوامع گوناگون نتایج متفاوتی رو داشته باشه. نوس در مورد این مفاهیم صحبت میکنه و در نهایت در ارتباط با تحولات اقتصادی سه تغییر رو صحبت میکنه. یکی تغییر در کیفیت و کمیت انسان هاست که همون نرخ جمعیت و سرمایه انسانی. دومین تغییری که نورس در ارتباط با اون صحبت میکنه تغییرات در دانش فنی و تکنولوژیه و سومین تغییری که در ارتباط با اون صحبت میکنه تغییرات در ساختار انگیزشی که در گروه همون ماتریس نهادیه که در واقع ترکیبی از قوانین رسمی و محدودیت های غیر رسمیه. صحبت میکنه میگه که اندیشمندان بیشتر دانش فنی و تغییرات تکنولوژی رو برای تغییرات سطح توسعه جوامع صحبت کردن، اما خود ایشون در ارتباط با مسائل تغییرات نهادی صحبت میکنه. حالا اگر بخوایم در ارتباط با تغییرات نهادی صحبت بشه، چهار عامل رو باید در نظر بگیرید. یکی مسئله عوامل تغییر هستن، چه عواملی منجر به تغییرات نهادی میشن. به دو دسته تغییرات در قیمت‌های نسبی و تغییرات در روشان هاست. تغییرات در قیمت‌های نسبی سهم، تغییرات در دانش فنی نظامی، تغییر در نسبت قیمت نیروی کار به سرمایه و سایر قیمت‌هایی که می‌تواند در ارتباط با تغییرات نهادها اثرگذار باشد. و تغییر در روشان‌ها که همون تغییر در سلایق هستش. عاملان تغییر کیان؟ عاملان تغییر کارآفرینان و سازمان‌ها هستند که بر اساس سازه‌های فکری که شکل گرفته در اونها تعامل می‌کنند با نهادهای موجود در جامعه و در راستای اصلاح و تعدیل نهادها، حالا یا در جهت منفعت اجتماعی یا در جهت منافع خودشون به سمت جلو حرکت می‌کنند. تغییر جهت نهادی در ارتباط با تغییرات نهادی بستگی به ساختار انگیزشی جامعه داره. این که یک جامعه به چه فعالیت‌ها پاداش بده مسیر تغییرات نهادی رو تعیین می‌کنه. این که یک جامعه مثلا به دزدی پاداش بده یا به تخریب خلاق، اون مسیر تغییرات نهادی رو در واقع تعیین می‌کنه. اما فرایند یادگیری که خودش در گروه همون فرض رقابت و کمیابی به عنوان یک کاتالیزور میتواند سرعت و میزان یادگیری رو تعیین بکنه. در جوامع رقابت وجود داره و کمیابی وجود داره. سازمان‌ها برای بقای خودشون مجبورن که یادگیری داشته باشند. هرچه رقابت بیشتر و کمیابی بیشتر باشه، اونها مجبورن با سرعت بیشتر یاد بگیرن و بنابراین مسیر تغییرات نهادی با سرعت بیشتری خواهد بود. و میزان و نحوه یادگیری هم باز هم به اون تغییر جهت بستگی داره که در واقع ساختار انگیزشی به چه گونه ایست که فرایند یادگیری در جهت اون سازمان ها شکل بگیره. یک سازمان میتواند برای افزایش سود خودش دست رانت بزنه، میتونه دست ارتقای تکنولوژی بزنه. کدام رو انتخاب بکنه، این همون فرایند یادگیریه که در واقع مسیر اون رو تعیین میکنه. در کنار مسئله تغییرات نهادی در ارتباط با عوامل ثبات نهادی صحبت میشه. چه چیزهایی باعث میشن نهادها در جامعه ثابت بمانند؟ وجود هزینه مبادله که خود آقای نورس صراحتاً به اون اشاره نکرده در ارتباط با این که چرا نهادها ثابت میمونند، یعنی عوامل ثبات نهادی. هزینه های مبادله چه اتفاقی باعث میشه، چه اتفاقی رو در واقع سبب میشه؟ باعث میشه که مبادلات بدون استهلاک بشن. خب بدون استهلاک شدن در مبادلات چه چیزی رو برای دو طرف میخواد؟ قدرت چانه زنی میخواد. بنابراین برای این که کارآفرینان و سازمان‌ها قدرت چانه‌زنی خودشون رو بالاتر نگه دارن، مجبورن شرایط موجود رو حفظ بکنند. چرا؟ چون در عامل دوم باید پیگیری بکنیم که همون ماتریس نهادی دارای بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده است. این به چه معنیه؟ یعنی در شرایط موجود عده‌ای هستن که از این ماتریس نهادی استفاده می‌کنند و تمایلی به تغییر شرایط موجود ندارن. بعدها میبینیم توی نظریه خشونت میاد و این رو بستش میده، یعنی اون بست در واقع بازدهی فزاینده ماتریس نهادی رو. یکی از وسائل دیگری که باعث میشه که در واقع نهادها ثابت بمونن و در برابر تغییرات بایستن، مسئله وابستگی به مسیر نهادیه که در گروه همون محدودیت‌های غیر رسمیه که در برابر تغییرات واکنش نشون میدن و اینرسی دارن نسبت به شرایط موجود، چرا که اینها در طول تاریخ به وجود اومدن و به قول ویلیامسون زمانهای طولانی رو طول میکشه تا اینها تغییر بکنن. خب ثبات نهادی هم میتواند خوب باشه هم میتواند بد باشه. حالا ما بچه بده در واقع ثبات نهادی رو میبینیم. نورس در ابتدای مطالعات خودش فکر میکرد که نهادها کارا هستن. چرا؟ چون نهادها میان و عدم اطمینان رو از بین میبرد. اما کم کم به این نتیجه رسید که نهادها میتوانند ناکارا هم باشند. چرا میتوانند ناکارا باشند؟ چون میتواند منافع به جای در واقع پیگیری منافع اجتماعی، منافع گروه خاصی رو پیگیری بکنه. همون تئوری رو که توی بحث دولت مطرح کردیم به عنوان تئوری استثمار از سمت دولت. بنابراین نهادهای ناکارا نهادهایی هستند که میتوانند در برابر رشد اقتصادی مقاومت نشون بدن و نهادهای کارا نهادهایی هستند که در جهت رشد اقتصادی هستند و به اونها کمک میکنند. حالا نهادهای ناکارا میتوانند به دلیل همون بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده ماتریس نهادی و در جهت قدرت چانه‌زنی نخبگان سیاسی و اقتصادی در واقع ایجاد بشن و دوام پیدا بکنن و در طول زمان تغییر هم نکنن. پس اگر در چند جمله بخوایم نظریه نوش رو صحبت بکنیم، رد فرض عقلانیت ابزاری باعث عدم اطمینان در محیط‌های فیزیکی و اجتماعی شد که باعث شد سر و کله نهادها و مکانیزم‌های اجرا ایجاد بشه. و حالا نهادها میبایست در طول زمان تغییر میکردن، چون عدم اطمینان در طول زمان تغییر میکنه، چون محیط پیچیده تر میشه. یه سری عواملی هستن که نهادها رو تغییر میدن و یک سری هستن که باعث میشن که نهادها تغییر نکنن و جامعه در همون روال قبلی خودش پیش بره، در صورتی که محیط داره پیچیده تر میشه، در کنار که این نهادها میتوانن ناکارا هم باشن یا در طول زمان همون نهادهای کارا تبدیل بشن به نهادهای ناکارا، یعنی که بلا استفاده بشن ولی مجبورن که بمونند. بنابراین نظری در واقع این بحث نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی بود که در واقع من گفتم بهشون.
آیه فراخوانی تو دو قسمت آمده کردن نرسو این اگر نکاتی الان هنوز باقی مونده تو قسمت دوم احتمالا مطرح میشه.
قسمت دوم کدوم کتاب؟
نظری خوشون باشه جلسه بعدی.
بسیار. پس آیه دکتر رضا ولی، این بحث آیه فراخوانی فقط مال کتاب نهادها و تحولات نهادی بود، برای کتاب بعدی که نظریه خشونت در سایه خشونت هست رو بعد از بحث راجع به این کتاب میریم سراغ در واقع نشست بعدی و کتاب بعدی. خب به نظر میرسه که اولین سوال این باشه که خود سلمان اگر دستاوردهای نظری از این نظریه برای ایران فکر کنه پدیدار شده تو ذهنش برامون بگه، خیلی خلاصه بعد بشنم این نکات آقای دکتر رضا قلی و دکتر حاتمی رو. آمادگی داری؟ بفرمایید.
مشکلات که در ارتباط با ایران وجود داره و حالا از میتونیم از قبل‌تر از رضا خان در موردش صحبت بکنیم تا حالا بیا، ما میتونیم در مورد چهار تا عامل به نظر من در موردش صحبت بکنیم. عامل اول بحث ایدئولوژیک شدن جامعه است که حالا هم در واقع زمان پهلوی این رو داشتیم که بحث سکولاریسم و باستان ستایی و امثال هم بود و چه حالا که در واقع نظام جمهوری اسلامی ایدئولوژی مربوط به خودش رو داره و این در ارتباط با هم بحث سازه های فکری و مسائلی است که در واقع مربوط به وابستگی به مسیحه. خارج از این که از این مسائل ایدئولوژیک میشه منافع گروه خاصی رو در نظر گرفت، اما میتونیم در ارتباط با اینکه این ایدئولوژی چگونه شکل گرفته صحبت بکنیم که ناقص هست، کامل هست و چه صدماتی رو، یعنی جهتگیری سازه های فکری برای جامعه در جهت در واقع منافع و ایدئولوژی ائتلاف حاکم هست. حالا این باعث چه امری میشه؟ اگر احیانا اولا جامعه نمیتونه به سمت اصلاح بره چون یک سد محکمی در برابر اون قرار داره، و اگر جامعه به سمت فروپاشی بره، اگر بخواد از نوع بساز خودش رو، زمان طولانی رو احتیاج داره اون جامعه تا خودش رو احیا بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سازه های فکری که وجود دارن سازه های فکری صحیحی نیستن، در واقع قواعد بازی به هم خورده، اما سازه های فکری در اساس بازی قبل هستند. مثل اینکه شما بخواید با قواعد بازی چوگان برید بازی فوتبال رو انجام بدید و شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. بنابراین بر اساس نظریه نورس چهار عامل رو میشه گفت در نظر گرفت. یکی بحث‌های ایدئولوژی هست که در گیر همون محدودیت‌های غیر رسمی، یکی بحث زینف بودن و مد نظر قرار دادن مسیر اون هاست، یکی بحث تعهد به جای تخصص ها و ممانعت از ایجاد تخریب خلاق که حالا درگیر با مدیران میانی و نظام مدیریتی کشور هست و در نهایت عقلانیت جامعه است که در واقع درگیر همون شکلگیری سازه های فکریه که اجازه شکلگیری سازه های فکری صورت صحیح رو در جامعه نمیده و ما در ارتباط با رمزگشایی محیط دچار مشکل هستیم.
همون تو توضیح تو راجع به نظریه نورس متمرکز کردی از زمان رضا شاه به بعد. آیا نظریه نورس از نظر تو برای پیش از رضا شاه و حتی پیش از مشروطیت کاربرد داره یا نه؟
یه مسئله که وجود داره و اون چیزی که نورس رو در واقع باعث شد که در مورد این قضایا فکر بکنه پیچیده تر شدن محیط و شکلگیری روابط غیر شخصی هستش و حالا اینجا شکلی حالا دولت‌های مدرن وقتی داره در مورد تئوری دولت صحبت می‌کنه باید دولتی وجود داشته باشه که در مورد اون صحبت کرد، گرچه که حالا در زمان قبل از رضا خان تمام دولت‌ها حالت استثماری رو داشتن و میشه خب یک تحلیل کوتاهی رو از این نظریه در موردشون صحبت کرد، ولی اون
در متخطی که نظریه نورس مال دورانی است که در یک جامعه دولت مدرن مستقره.
باید
ما قبل مدرن نیست.
سازه‌های فکری باید توش ایجاد شده باشه. یعنی من در مورد شکل‌گیری سازه‌های فکری هم روش صحبت بکنم. ببین مثلا قبل از مثلا بگیم انقلاب مشروطه هیچ سازه فکری وجود نداشته که بخواد بیاد یه کار خاصی رو انجام بده. مدام جنگ و نزاع بوده. البته نظر شخصی من بر اساس اطلاعات محدود من از تاریخ ممکنه حالا اتفاقات دیگری افتاده باشه که بتونیم بگیم در مورد سازه‌های فکری و شکل‌گیری سازه‌های فکری در طول این دوران صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که به نظر من میرسه میتونه این نظریه استفاده بشه پس از حالا دولت رضا خان یا حالا حکومت رضا خان.
شکر عالی فرزا قلی مادر خدمت شما هستید. بفرمایید.
من فکر کنم که اول من تشکر میکنم از ایشون. ایشون ارائه خیلی خوبی داشت. من از ایشون تشکر میکنم و از حضرت هم که نمیشنستم ایشون کاغر بشنم که قبلا ندیدن این نوشتارشون که بیشتر تعمل بکنم رو. شما این کتاب هایی که تقسیم کردین از هم دیگه امروز این کتاب رو بگن فردان این کتاب رو بگن این کار خوبیه، ولی کم فکر میکنم اگه میخوان که راجب توسعه صحبت بکنیم و وقتی که باید تمام گرایش های توسعه نورس از با همه کتاب ها جمع کنیم بگیم مثلا چارچو حرکت بکنه این داره اینجوری حرکت. من مطالبی که ایشون ارائه دادن خب خیلی زیاد بود، میدونی که نورس تقریبا بود محدود افرادیه که کتاباش نمیشه خلاصه کرد به خاطر اینکه خود کتاباش خلاصه است و وقتی میخواد آدم خلاصه کنه عاجز میمونه که این کتابو در واقع چجوری خلاصه کنه، مخصوصا این نقادها رو که خیلی جمع و جور و دقیق و ریزبین ولی خیلی خوب نمیشه. من کتاب نهادها و تغییرات نهادی رو شب 20 بار خوندم، 5-6 بارم خلاصه کردم. واقعا خیلی کار دشواریه. من 2-3 بارم که با اون دوستان اونجا توی مجموعه اونجا چند بار که چند سال رو کشید به یه سری کارها رو ارائه دادیم اینم جون رو ما بود، بلکه ایشون رو خیلی خوب ارائه دادم، خیلی ممنون. من راجع به چند تا نکته‌هاش توضیح میدم. نکته اولی که من فکر میکنم این بحث رو قابل میخوام شروع بکنی شما باید سوال نورس رو مطرح بکنی به شروع کنی به افسوان سوال نورس بود چی بود که رفت دنباله این کارا و از این طرف خودشم میگه من یک گرایشکی هم دارم، یعنی ممکنه یه موقعی یه خودم چارچوب علمی به سمت چارچوب ایدئولوژی حرکت کنم خیلی کم آده یه جل شده میکنم میگه بخاطر اینکه من یه کمی طرفدار کشورم که مشکل دارم، حالا کاری ندارم. ولی که نورس خودش میگه تو اون نامه‌ای که برای چیز نویسه برای نوبل نویسه گم کنم اونجا یه تصمیلیست خاطراتشه که میگه که که من این نفس رو انتخاب کردم که زن بشری کنم. بعد یک جایی دیگه هم دوباره میگه که من مثلا میدونی که نوست از قبل از خالق شروع کرده مطالعه کردن هم و انقلاب اقتصادی اول رو مطرح میکنه، انقلاب اقتصادی دوم رو مطرح میکنه که تمام اینا تاریخیه، میره تا عمق تاریخ. یعنی یکی مثل بخواد مثل نورس ایران رو مطالعه کنه، باید بده از اون سیر و اینا رو در اضافات پیش شروع کنه، در چی پیده کرد بیاره آرام آرام جلو. نورس مسئله اصلیش این بود که چرا بعضی اقتصادها متوقف شدن. این سلاش رو باید که کشور مثلا الان نمیتونن خودشون رو به بذار تکاملی برن برسن به اون یکی کشور ها. چرا توسعه استثناء بوده؟ چرا همین کشور ها که توسعه یافتن مدت های زیادی اقتصادشون حرکت نکرده؟ اگر ما مبانی مفروضات نیوکلاسیک خود بگیریم باید بر اساس اونها اینا حرکت میکرد. اون عقب مونده هم باید عقب نمیموندن. من الان دیگه وارد ریزکاری های اینا نمیشم به خاطر اینکه خیلی طول میشه. شما من رو سخنرانی 4-5 ساعت که میشه من سریع بخوام جمعش بکنم که فرق نقاط اصلی بگم. پس به نظر من چرا گرایش روی کرده به توسعه بدگر این خیلی مهمه. بعد انقلاب اقتصادی اول مطرح کرد که ما بعد برگردیم انقلاب اقتصادی خودمون تو ایران. انقلاب اقتصادی اولمون کشاورزی بوده، ببینیم مثلا اون انقلاب تو ایران تحقق پیدا کرد یا نه. 100% تحقق پیدا کرد یا 20-40% تحقق پیدا کرد. بعد میرسه به انقلاب اقتصادی دوم، اونجا عواملی براش میشونه که اینا هیچ کدومش محقق برای ما نشد. یعنی نورس اینجا ها که وارد ایران بخواد بشی با دستگاه نظریش اینا رو همه رو جواب میده. مثلا به حضور شما نورس در واقع پای اقلیم رو باز میکنه توی نظریه اقتصادی. حالا دیگه من مثل ایشون نمیرم بگم که کدوم مفروضات رو گرفت، چه اصلاحاتی کرده. رو ایشون گفتم نمیگم، یه مکاتشم نگوشد لازده ندید بگی، من اونا رو هم برود نمی کنم. خیلی خلاصه میخوام بگم و لبچم پای اقلیم رو وارد میکنه تو اقتصاد، پای منابع اقتصادی رو وارد میکنه تو اقتصاد. این دوتا باعث میشه که ما باید جغرافیای اقتصادی ایران رو و منابع اقتصادی ایران، یعنی جغرافیای اقتصادی، جغرافیای سیاسی ایران رو به دقت مطالعه کنیم و اونا رو بشناسیم. تو تاریخ ایران موقعیت جغرافیای ایران رو بشناسیم. ما باید بدونیم که تو کمربند بیابونی جهان واقع شدیم. دفاع از مردم ما خیلی پرهزینه بوده. باید اینو بدونیم که نتونستیم در مردم دفاع کنیم. حداقل از زمان خسروپرویز تا الان، همین الان من وقت دارم ولی حالا بازش نمی‌کنم. اینا دو نظریات نورس هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه نکته دیگه که فوق‌العاده مهمه، ایشون شاید جلسه بعدی خشونت مطرح کنن، اینه که ائتلاف‌های سیاسی همیشه اون بالا در واقع شکننده بوده. خود سیاست فوق‌العاده ناامن بوده برای افراد در واقع ائتلاف بالگان ناامن بوده، فساد بوده، مردم ناامن بوده، این اقتصاد رو فوق‌العاده ناامن می‌کرده و در واقع همیشه تا لب مرگ اقتصاد رو می‌برده که الان وارد بحثش نمی‌شم. چون این سوال رو تقریبا اینا رو نمیتونستم نوست پاسخ بده نظریه اقتصادی نیوکلاسیکا و اون مفروضاتی که اونها چیده بودن، مجبور میشه اون مفروضات اصلاح کنه که منجر شد به این اصلاحاتی که ایشون به مواردش اشاره کردن. بعد عدم اطمینان رو ایشون مطرح کردن. به من فقط همقدر اشاره بکنم عدم اطمینان در واقع نهادها در واقع برای تسهیل مبادله و در واقع اقتصادی کردن مبادله و کم هزینه کردن مبادله بشر اینا رو تأسیس کرده که عدم اطمینانش رو کاهش بده. یعنی ضرورتاً اگه اینا رو لازم داشته یه دون بحثش چون اشاره نشدن یا به یه جوری دیگه اشاره کردن اونجا که تئوری قراردادا و تئوری های قارتی رو مطرح کردن، یعنی دولت قراردادی و دولت در واقع غیر عبدالی، ایران از تاریخ خیلی دوری تاریخ بحث داده در واقع دولت هاش دولت های قارتی بودن، این توضیح دقیق علمی میخواد و نفس اینجا میتونه کمک کنه و خیلی هم کمک کنه که یادمون باشه با رضاشاهی اینا ختم نمیشه، خیلی 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 باید بریم جلوتر، که البته اینا که دارم میگم که بریم جلوتر من رفتم جلوتر، حالا یه موقعی لازم شد من بحثاشو میکنم. بله، بعدم این صحبتی که راجع به هزینه مبادله کردیم، من نخواستم هر صحبت کنم، شاید من استفاده اشتباه کردم، ما اصلا مبادله هزینه صفر نداریم، ما همیشه هزینه داریم، مبادلمون یه جاهایی بیشتره یه جاهایی کمتره، این هزینه مبادله خیلی به درد ما میخوره، خیلی خیلی به درد ما همه جا میخوره، مهمتر این جایی که به درد ما میخوره اینه که ما تقسیم کار و تخصصگرایی رو در واقع تو ایران نداریم، نه افتادیم تو چرخه تکمیل تقسیم کار و تخصصگرایی صرفا به خاطر بالا بودن بسیار زیاد هزینه مبادله، چون هزینه مبادله خیلی بالا باشه جلوی این دوتا رو میگیره. من دارم این مکاتبی که در واقع توی نهادها و اون کتاب نهادها مطرح میشه و این میاد به درد ایران میخورن و دارم روش مرکوب میشم. تعریف توسعه شما از نظر نورس نگفتی، باید همون ابتدای بحثتون میگفتی و بعد تو اون رو مطرح میکردید، گرایش نورس به اصلاح نهادها مطرح میشد. تو نورس از توسعه تعریف داره، تعریف نورس دقیق دقیقش کوتاهش ممکن ده تا تعریف کنه، ولی اون تعریف اصلیش اینه که در واقع توسعه یعنی ابداع یا اصلاح نهادهایی که از این مبادله رو بیارن پایین. من اینا خوب میگم میدم وابستگی به مسیر دوست داشتم یه بار دیگه تعریف بکنیم و اینی که چرا انسان با در واقع وابسته به مسیر میشه، یه نمکاتی رو گفتیم ولی مقدارشون سنگینی وابستگی به مسیر رو نگفتیم. ما اگر اونا رو خوب ندونیم مسئله وابستگی به مسیر رو، الان تو حافظه هم هست بخوام بگم طول میکشیم اینا رو ندونیم، ما از شهر وابستگی به مسیری که الان میدونن حداقل که دارم میتونم بگم که از زمان خود رو فرقیز داریم الان اینا انباشته شده، همجوری هم داره انباشته میشه، مشکلاتمون افتاده توی چرخشون، در واقع نمیتونیم این چرخشون بیان بیرون. این یکیش به دلیل همین وابستگی به مسیری که اونا اون نکات ضعیفشو باید راجع به خودمون قطعا بدونیم. راجع به تعریف سازمان هم نکاتی رو گفتیم، ولی که این نکته دیگه هم این بود، اونجا افراد جمع میشن که اهداف خاصی دارن تعریف شده برای بردن منافع خودشون که در واقع سازمان رو تشکیل میدن و از اون تعریف اونا حالا با یه شکلی میتونن نهادها رو تغییر بدن و کارا وارد بحثش نمیشیم، ولی چند دوست داشتم تو تعریف که خودمان میگردیم گروهی که اونجا هستن و منابع مشترک دارن و بهشون اشاره میکردیم. برای تغییرات چند نکته رو گفتیم، فراموش نکنید که اقلیم تغییر اقلیم موجب تغییرات میشه در نزد نفس، تغییر قیمت‌های نسبی موجب به تغییرات میشه در نزد نورس، تغییر منابع موجب به تغییرات میشه در نزد نورس. ما متأسفانه یا خوشبختانه نمیدونم اکثر دیگه، ما خودمون با این مسائل روبرویم، هم با تغییر اقلیم روبرویم هم با تغییر منابع روبرو هستیم. شما میدونید که ما یه اقتصاد معیشتی فوق بدبخت کشنده‌ای داشتیم که قبل از مشروطه در اوایل رضا شاه بود، یه دونه منبع جدید اقتصادی پیدا شد زندگی ما رو تغییر داد، که حالا این تغییرش هم مرحوم مناسب باشه خیلی جای بحث داره. نوع کیفیت منبع رو افرادی که دارن روش زندگی میکنن تأثیر میذاره و تغییر میده، بخدای طبیعی تغییر میده به خدای انسانی، تغییر میده شانس، تغییر میده اینا هم جزء عواملیه که نورس معتبر تغییر میده و منم متغیراش عواملش تو ایران میشناسم به اونایی و قدر هر کدومش دارم. اینا خیلی به درد توضیح توسعه و عدم توسعه ایران میخوره. من اصلا فکر میکنم اگه کسی تسلط به اینا نداشته باشه و تئوری منسجم یا یعنی تئوری نورس نداشته باشه، بعید میدونم بتونه راجع به توسعه ایران یا حرف مضبوط و محکم و منسجم بزنه. ساختار اونجا یه جایی صحبت کردیم راجع به دور دریایی و غیرزاله، نقطه‌ای که نورس اشاره میکنه اینه که ساختار حقوق مالکیت ساختار انگیزشی رو تغییر میده. یعنی وقتی ساختار حقوق مالکیت تغییر میکنه به من میگه که برو دزدی کن، برو دلالی کن، یا برو کاسبی کن، یا برو زحمت بکش، یا برو تجارت کن، واردات کن، صادرات کن. این ساختار انگیزشی که به من میگه که برو بانک تأسیس کن بدوز، هیچ کی نیست کاری نداره. این ساختار انگیزشی از ساختار حقوق مالکیت با اون قوه قضاییه میاد، پای قانون اینجا وسط کشیده میشه، پای هزینه قانون، پای هزینه پیروی خوشبختانه نورس در عمل باز کرده و ما با همه اینا هم درگیریم. اگه بخوام بریم به مشکلاتمون برسیم، ارزم به حضور شما که یه نقطه دیگه که مربوط به ما میشه به شما خیلی ضعف پیدا میکنه در واقع ایجاد نظم توسط وظایف دولت و بی‌نظمی که از اینه مبادلن دوره خیلی خیلی سنگین میکنه. با واسطگی مسیح در واقع یکی از عواملش پسپور اطلاعات ناقصه که دوستشم دو مطلب تو بشنوام نشمیدم، یکی هم از اینهای سنگینه که در واقع برای ایجاد اولیه در واقع سرمایه گذاری اولیه که برای ایجاد نهادها میشه بعد خودش ما رو وابسته به مسیح میکنه که اینها رو بحثش مفصل شما هم رو حتما دارید و نخواستید محدود کنید به زنان. عرضم به حضور شما یکی از دلایل ایجاد نهادهای ناکارآمد که بعد اول نورس بهش رسیده خود دولت مخصوصاً دولت در واقع قارتی که ایران من از ابتدای حد اقل از شروع اسلام تا الان نورن خودم قرار میگیرم خواهی کیفیت نه یک خود متفاوت با هم دیگه که اگه آدم نظریه نداشته باشه نه اینا رو میتونه توش ورود درست حسابی منسجم بکنه نه بعدا میتونه از اینا خروج بکنه. در واقع نهادهای ناکارآمد عمدن دولت ایجاد میکنه به خاطر اینکه یه ورودی رو ببنده به رانت، یه ورودی رو ایجاد کنه برای رانت. عرضم به حضور شما این خلاصه مطالب من بود و من متاسفانه با اون چهار قسمت آخر شما که ایدئولوژی شدن جامعه و زینف بودن نخبگان و جایگزین شدن تعهدات به جای تخصص و اینا با اون چهار قسمت که مشکل اساسی دارم واردم درش نمیشم به خاطر اینی که ایران یه مشکلات انباشته شده تاریخی داره. من به یه نکته اینجا اشاره میکنم، اینو اگه هزار بارم اشاره کنم سیر نمیشم، که یه خانم لندن انگلیسی که در واقع وابسته فرنگی شما که همه میشنسنش وابسته فرنگی انگلیس و انگلیسی اون بیاد دوا بگه که اگه میخوام بفهمید که ایرانی ها قرن 19 و 20 هم به سوالاتشون چجوری جواب میدن و با چه مشکلاتی رو باید برسن، شما باید ساختار درونی نظام در واقع چیز رو بفهمید، سلجوقیان رو بفهمید، یعنی 430 دوار رو مطالعه کنید تا بفهمید امروز دچار چه مشکلی هستید. یعنی اون زمان قرارت خود رو نظر دارو میدنید، یعنی اون زمان وارد ساختاری شدیم، کتاب شما هم دیدیم من نمیخوام شروع کنم، مثلا وارد یه ساختاری شدیم که الان در واقع هنوز اون ساختار شکسته نشده. یه بار زمان مشروطه اومدیم را خیلی مشکلات زیاد اون ساختار شکون بردش به سمت عرفی کردن، دوباره با جمهوری اسلامی دوباره آوردیم الان با هم. حالا بگذاریم من همینجا خلاصه میکنم. خیلی هم خلاصه این نقاط دیگه به نظرم رسید گفتم، ولی در هر صورت متشکرم چیزی یاد گرفتم، این دیگه احفاظات بیلی مدل کنم شما بکنم. تشکر بود.
متشکر آقای دکتر، مثل همیشه نو بود و برشور، دست شما درد نکنه. عرض کنم که آقای دکتر آتمی، سلمان در برده توضیحات دکتر زاولی، شما توضیحاتی دارید؟
چند تا دکتر بود
دکتر زاولی، فرمشون شما بگید نکاتتون رو.
با عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر، من جای صحبت نکردم که هزینه مبادله صفره، گفتم که فرض نئوکلاسیکا اینه که هزینه مبادله صفره و بعد گفتیم که این بحث مطرح شد که هزینه مبادله وجود داره و مبادلات استهلاک دارن. در طور که مسئله وابستگی مسیر هم که صحبت کرد، بحث اطلاعات نامحدود رو، من این رو توی شکلی سازه های فکری ناقص در موردش تبارش صحبت کردم که همون شکلی سازه های فکری درگیره با اطلاعات. پافشاری شما رو در ارتباط با اقنوم جغرافیا خیلی دوست دارم، اما برمیگردیم به سوال نورس، میگه که چه شد که برخی از کشورها درجا زدن، چه شد برخی از کشورها موندن توی راه خودشون. من سوالم اینه که مگر این کشورهایی که حالا یه مدت رشد میکردن بعد یه هویستادن دوباره رشد کردن یا عقب کردن، جغرافیای اونها تغییری کرده؟ مگه زمانی که اسپانیا رفت، به قول عجم اوغلو رفت، اسپانیا آمریکای جنوبی رو گرفت، اون موقع مثلا درآمد سرانه 3 برابر آمریکای جنوبی بود، حالا مثلا 7 برابر شده؟ مگه جغرافیای اسپانیا نسبت به جغرافیای در واقع آمریکای جنوبی تغییر کرده؟ در صورتی که اینها تغییر نکرده و اینها همه درگیره با همون بحث نهادهای سیاسی و اقتصادی که توی کشور وجود داره. اگر یک کشوری نفت پیدا میکنه، میتونه این نفت مناسب حالش بشه به خاطر وجود نهادهای سیاسی کارا که اونجا وجود داره. اگر نهادهای سیاسی کارا وجود نداشته باشه، همین نفت میشه یک تیری بر چشم. مگه بنگلادش که پوشاک رو در دست خودش گرفته، جغرافیاش تغییر کرده؟ مگه کره جنوبی جغرافیاش تغییر کرده؟ کره شمالی و کره جنوبی جغرافیاشون کاملا نزدیک به هم دیگه است؟ یا همون بحثی رو که آقای عجم‌اوغلو صحبت می‌کنه در مورد نوارس آرونا و آریزونا که در واقع صحبت می‌کنه که شهری یعنی یک حصار وسطشون کشیده شده. به هر حال با پیچیده‌تر شدن جوامع، هر چی ما به سمت جلوتر می‌ریم، نقش نهادهای رسمی پررنگ‌تر میشه نسبت به نهادهای غیر رسمی، مخصوصا نهادهای سیاسی.
متشکرم.
ببینید این جغرافیا که تغییر نمی‌کنه برای مثلا انگلستان، پس همینه. پس نورس از خودش می‌پرسه، میگه چرا مثلا انگلستان باش به نام بدون پچته یه جایی توقف میکنه، چرا یه جایی عقب روی میکنه؟ راجب جغرافی صحبت میکنه. شما خاطرتون باشه که حتما خاطرتون هست که جغرافی ها ممکنه یه شکل باشه روش دو تا تمدن مثل ایران. جای دور چرا بگیر؟ ایران یه تمدن ساسانی رو شکل گرفته، یه تمدن چوپونی مثل سلجوگی دارم از چکون اومدتر درنده مثل مغلا و انگیان که درنده‌تر از همه اینا مثل نادرشان، نه همش بوده جغرافی. توضیح میخواد اینا توضیح میخواد، ولی چند شما توی یک کشوری که مثلا فرض کنید که 33,000 تا قنا، آخه شما اقتصادانی 33,000 تا قنا کنده باشن، 8 دور کره دور استوار دور زده باشن، زیر زمین کنده باشن، برای 600 متر مکعب آب در ثانیه. اینو چجوری شما میخواد مقایسه کنید با یک رودخونه مثل میسیسیپی با 13,700 متر مکعب آب در ثانیه، با چوب 6,000 خورده این متر که دمام آمریکا رو دور میزنه میره بیرون، با آب مجانی و مفت، با حوزه آبخیزداریش که داخل اونجاست از همه ایران بزرگتره، یعنی همه اونجا بارون میاد، اونجا جنگل تره، اون رو چجوری میخوان با ایران مقایسه؟ شما اسمانگانی هستید، چطور پاک محبوش بابا خونی موردن کبیر نگذاشت؟ چرا ریچارد فرای بعد به شما بگید که آقا کسانی که مال کشورهای پر آمن نمیتونن ایران رو بکنن؟ راه دور نرید. همینجا آسیای صغیر دو تا تمدن رو شکل گرفته و عوامل دیگه موثر هم. من نگفتم عوامل موثر نیستن، ولی شما تشریف ببرید پای قنات 70 کیلومتری زاغ که الان خوش شده این 160 لیتر آب میده در ثانیه. ببینید با این 160 لیتر آب چقدر میشه اینجا. این جغرافیا جای خودش کار خودشون کنه. شما اصلا اینا اگر شما نوبتی بیابان پیدا کردید تو ادبیات میگن بیابان، بیابان یعنی جایی که آب نیست. شما اگر برای حمل و نقل جای دیگه مثل ایران شطور پیدا کردید، با حالت که شطور تو هم با هم میتونی بره بیاد هیچ چی نمیتونی بره. حالا یه بار بذار اون شطور 100 کیلو 150 کیلو از بندر عباس بره تا تحقیق کنی چقدر از اینه برداره. اگر اینجا رو پونه میسیسیپی بود روش یه قایه میدازید مثلا 1000 تن بار میذاشتی روش میش مثلا برمیداشتی برد اون بالا. من به خدا قسم وقتی رفتم کنار دارم کاسدم از دارم ترسیدم اون آب میشه تازه دلی آبش. من بعدا رفتم نگاه کردم نمیدونم 12000 متر در ثانیه. شما بلگاه مفتی میداریم اونجا 32000 متر در واقع دلی آبش در ثانیه مفت. بعد ما زیر زمین و حق از اینجا تا کره ما چندیم واسه 600 متر آب. این یه هزینه داره. شما نه نه جغرافیا رو اینجوری ما نکنه اصلا. من که اون چه مثل آب خوردن معلوم انگلیس دومونه، ولی که همونجا روز داره مطالعه میکنه میگه با همین انگلیس چرا اقتصاد دلت متوقفه. بعد اون وقت ما موضوع انقلاب صنعتی دوم میاره، بعد ربطش میده به در واقع بوم مالکیت کارا. ببین تمام اینا برای ما مهمه. باید اقتصاددان ایرانی بدونه اون نقطه تمرکزش اون ائتلاف سیاسی اون بالاست. اقتصاددان ایرانی باید بدونه که هزینه مبادله به ایران خیلی سنگینه. اینا رو باید بدونه. بدون منابع اقتصادیش هم کم هم خیلی کم هم. ایران کشور ثروتمندی نیه. هر کی میگه ثروتمنده دروغ میگه. این نفت تازه پیدا شده. ایران کشور فقیری هست. ثروت آب تو زمین خوبه، تو کشاورزی بوده، یعنی مدت ها بوده. حالا البته یه خیز برداشته جهان رفته اقتصاد مثلا دانش محور شده. من اینا رو اول میدونم، ولی که یادتون نره شما تو ایرانی ایران رو مقایسه نکنید با آمازون و آرژانتین. رودخونه آمازون 250000 متر مکعب دبی آبش ثانیه. این چه ربطی داره با ایران که یه دونه آب اینجوری اومد تو دز؟ ببینید کشور رو چه جور زیر رو کرده تمام کشور. چون اینجا کشور خوش شما جغرافیای ایران لحظه نبود. اگر جغرافیای ایران اینجوری نبود این ایران چی می‌خواستن؟ شما 2000 تا طایفه ایلی دارید، چرا تو آمریکا نیست؟ این ایلات چیه؟ چجوری این اخلاق رو پیدا کردن؟ جرمان این خجالت رو من کجا ببرم؟ که جنگ جهانی دوم وقتی ارتش ایران به هم ریخت دو تا از ایلات ایران که من اسمشون رو نمیارم خواستینم میارم دست به دست هم میگه دادن کازرون رو تو در قیاب ارتش کازرون رو سمیرون رو مقارب کردن. اینا وقتی نگاه نکنه و امیر نشده شما اینا رو به هم خود رب نده و حواسش به اینا نباشه اون وقت نمیتونه تو جواب توسر نمیتونه بده. ممکنه ببینید این امکان داره که من فرض کنید نورس رو خود بکنم بعد بگم این آقا متخصص نورس یه اورنجی اینو درس بده میرم اونجا اون رو درس بکنم یه پولی هم میدم جیبم میرم کنم. این ممکنه. این ممکنه. اون وقت مقالات خوب هم می‌نویسم تو زمینه این هم ممکنه. ولی جواب توسعه ایران می‌خواد بدی این سوال نورس رو بیا اینش بگم تو ایران توضیح بده توضیح قشنگ بده. شما توضیح رو شروع میکنید توضیح بدون اقتصادی سیاسی میشه توضیح اقتصادی نمیده. یه اقلاف بالا بردنه. شما ببین مرکز نظریه نورس از یه جهت کنترل خشونت ها حالا این چطور خشونت یه نیمی کنترل خشونت هزینه داره. ببینید تو ایران به چه شکل داره. این است که من به هیچ بچی برام مقدور نیست که در واقع جغرافیای ایران رو نبینم. به همین راحتی نگاه کنم شما یه زاینده رو داشت. ما یه شهر داشتیم که اول آب رفت میشد یه شهر. حالا احواز رو کاری ندارم. یه شهر خوشاوه ها داشتیم که آب اولش رفت میشد. ببین همین آب تموم شد. این چطور میشه تو سرنوشت ایران تاثیر نداره؟ تو سرنوشت تمام کشاورزان با برای اصفهان تاثیر داره. چطور میشه نشه؟ امسال آبشار نداشت نگیسه یا آبان امان. چطور میشه اقتصاد جغرافیا تو اقتصاد تاثیر نداشت روشه؟ تو اجتماع تاثیر نداشت روشه؟ تو چه؟ چطور میخوای این آنه درگیم؟ نه من مکسفم. من حاضرم سالها باید سر این موضوع هم گرده ببخشید.
متشکرم حضرت والا. عرض کنم که متشکرم، نکات مجدداً جدیدی بود برای خود من که یادداشت کردم، انشاءالله بعد در یه نشست حضوری راجبش بیشتر استفاده کنیم. آقای دکتر حاتمی در خدمت شمایی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از مطالب جناب دکتر و جناب والا خانم. من چهار سوال را خیلی مختصر مطرح میکنم و سعی میکنم بهش جواب بدم. یکی این که چه چیزی نورس را نورس کرد، این را میخوام اول جواب بدم. بعد میخوام وارد این بحث بشم که چرا نهادگرایی جدید از نوع نورس بهتر از نهادگرایی سنتی تحولات ایران را جواب میده، و اگر این تحولات را جواب میده در واقع چه کمکی به حل مناقشات نظری در حوزه توسعه میکنه. و جسارتاً میخوام نهایتاً وارد بحث این دوگانه نهاد یا اقلیم بشم و ببینم که آیا میشه در واقع قضاوت انجام. نورس وقتی داشته نگاه میکرده بیشتر مباحث توسعه نیافته یه برخی از کشورها که حالا گفتن 185 برآوردی صورت گرفته بوده، اونجا در واقع نورس دیده که دولت را خیلی بانانه سازمان سیاسی مؤثرن در فرآیند توسعه. این در واقع حالا آخرش برمیگرده به بحث در واقع تاثیر نهاد و اقلیم که من در پایان بحث سعی میکنم که بهش اشاره بکنم. کاری که نورس اینجا انجام داده تاکید بر مقوله دولت. این را ما میگیریم میاریم توی بحث ایران. وقتی این را میگیریم وارد بحث ایران میشیم، میبینیم که دولت با از قدیم در اقتصاد ایران نقش خیلی گسترده داشتن، الان هم دارن. اگر بخوایم یک مناقشه نظری که ما فکر میکنم خیلی تو مباحث پوش توسعه بهش نگاه کردیم، این بود که دولت محور توسعه است یا جامعه محور توسعه. اگر به نورس نگاه کنیم، نورس عبارتش اینه که ما وقتی داریم از توسعه صحبت میکنیم نباید دولت تحصیل کنیم. پس بنابراین نقش گسترده به دولت میده. بنابراین ممکنه که این روی کرده تربیت کنه که پس روی کرده نورس دولت محور. اما بلافاصله ادامه میده که نه، جامعه هم باید نظارت کنه که اگر جایی دولت روی کرده ضد توسعه‌ای داشته باشه در واقع مقابل دولت بیسته. پس بنابراین یه ترکیبی میکنه. دیگه بهتون گفتم که چقدر میشه وجوه ترکیبی را پیدا کرد در دیدگاه نورس. اینجا هم اتفاق میفته. یعنی من حاضرم میتونم براتون 30 یا 40 مورد پیدا کنم که نورس چطوری روی کرده ترکیبی را انتخاب کرده. بنابراین در اینجا درسته که دولت فرآیند توسعه دخالت میکنه، اما جامعه باید نظارت کنه که اگر جایی روی کرده ضد توسعه‌ای داشت دولت در واقع اجازه دخالت داشته باشه. بنابراین ما به چه چیزی میرسیم؟ اگر بخوایم روی کرده نورس را نگاه کنیم، تقریبا بین دولت توسعه گرای اقتدار گرا و دولت توسعه گرای دموکراتیک فکر میکنم گرایش نورس برمیگرده به سمت دولت توسعه گرای دموکراتیک. اما دوباره برمیگردیم به نکته که جناب دکتر فرمودند. علاوه بر نورس وقتی داره مطالعه میکنه جامعه جهان سوم رو خیلی دقت نمیکنه در این بخش. به نظر میاد که اگر ما تاریخ دولت های توسعه گرا رو نگاه کنیم، اونا بیشتر اقتدار گرا بودند. یعنی اگر بگیم قاعده اقتدار گرایی بوده و استثناء دموکراتیک. بنابراین نورس یک استثناء در جهان سوم رو میخواد تبدیل به قاعده بکنه. این نمیدونم که چقدر در واقع امکان پذیر هست که ما دولت های توسعه گرای دموکراتیک را در واقع تو جوامع جهان سوم و در واقع از جوامع مثل ایران بخوایم توصیه بکنیم. برگردم باز به آخرین بحث، و چون احتمالاً من میخوام که این فرصتی هم در اختیار دوستان باشه که وارد بحث بشین، تاثیر نهادی های اقلیم. جناب دکتر رضاوالی فرمودن که جغرافی و مهمه. ما اصلا تقریبا در ارتباط با این بحث نداریم و این بحث از مونتسکیو آغاز شده که چقدر جغرافیا میتونه
تاثیر داشته باشه. خب بذارید که مشخص تر صحبت کنیم. ببینید در واقع زمانی که کره جنوبی و کره شمالی از هم جدا شدند چه چیزی اونها را از هم جدا کرد؟ جغرافیا جدا کرد یا در واقع نهاد؟ یک چیزی خطی کشیده شد، این طرف شد کره شمالی، این بر شد کره جنوبی. الان کره شمالی در بهترین حالت از حیث تولید ناخالص بالای 160، کره جنوبی زیر 80 است. برگردم به بحث در واقع آب و برگردم سراغ نفت. ببینید همون آبی که خیلی خیلی به راحتی در اختیار اروپایی ها هست، همین نفت به همین راحتی در اختیار ماست. چرا آب اونها منجر به توسعه شده به دیدگاه شما و نفت ما نشده؟ نمیتونیم در واقع اگر بخوایم قضاوت کنیم بین نهاد یا اقلیم اینطوری بگیم که نهاد ها میتونن اقلیم ها در واقع دچار تغییر بکنن، اما عکسش اساسا امکان پذیر نیست. یعنی اقلیم باید بدونم که بتونه تغییرات در نهاد ایجاد بکنه. بنابراین خب ما که اقلیم را که نمیتونیم تغییر بدیم، حالا شما هر چقدر وایسید اینجا بگید اقلیم ایران فلانه، خب ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ ما کاری که میتونیم انجام بدیم تو نهاده. این یک. دو، این که همین سیدی که شما میفرمایید، اگر یک نهاد خیلی خوب در ایران وجود داشت اجازه نمیداد که بیابان ها رشد پیدا کنند، مگه اینها نمیتونند بیابان ها رو کنترل کنند؟ مگه در اسرائیل اتفاق نیفتاده؟ مگه در جای دیگه اتفاق نیفتاده؟ همین ضعف نهادها بوده که باعث شده سیل بشه به این شکل. یا اگر نهادی وجود داشت علاقایده چنین چیزی نبود. اگر ما بیایم نقش جغرافی را خیلی برجسته کنیم، در واقع اومدیم شستیم نظام های سیاسی را و در واقع کمک کردیم نظام های سیاسی که یک نظام سیاسی بگه آقا اقلیم من مساعد نیست و لاجرم نمیتونم کار خاصی انجام بدم. من در این حوزه میتونم خیلی مفصل تر صحبت کنم، هرچند که من میدونم حضرت عالی هم اعتقاد دارید که نهاد خیلی مهمه، ولی فکر میکنم که مشکلی که ایجاد کرد بین حضرت عالی و آقای قراخانی تأکیدی بود که دو فرد روی دو مقوله کردن، روی نهاد یا اقلیم. قضاوتی که من انجام میدم و نمیدونم درست هست یا نیست، فکر میکنم نهاد ها خیلی 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 مهم هستن و شاید جغرافیا را بشه تغییر داد اگر نهاد ها بخن. من باید دیگه این هست خیلی جزئیه، اجازه بدید که اگر ببینیم بحثی در اوقا در گرفت من در ادامه خدمت رو خواهم. خیلی
متشکر. آقای دکتر رضا قلی، شما نکته خواستید بگید وقت در مورد نکات دکتر؟
من مطلب دارم، مفصلم دارم، ولی که من ترجیح میدم دیگه بس اینقدر حرف زدم. فقط من یه اشاره کوچیک میکنم راجب اقلیم. من گمان نمیکنم که اینقدر کودم و شما رو نفهمیده باشم یا قبلا بهش فکر نکردم. اقلیم تو ساختن نهادها خیلی مؤثره، بعد تو وابستگی به مسیر مؤثره. اقلیم به نوع زندگی که شما رو اقلیم میکنید خیلی مؤثره. چاپ شما 2000 قاعده ایلی رو ایران دارید، اصلا هیچ تمدن ساز نیست به خاطر که همه تمدنش اوراق برابر این منو برد، اصلا ایل بارد تولید نمیشه به خاطر اینکه گوسفند داره، گوسفند شغل علف علف به طبیعت رفته. این اصلا گلاویز با تولید که به معنی صنعتیش نمیشه. ارزم به حضور شما وقتی شما وابستگی به مسیر در رو پیدا کردید و نوع اقلیمتون هم یه همچین اقلیم ایلی بود، دولت ایلی تشکیل میشه. دولت ایلی هم تبعیتی داره، شما باید شما که سیاسی هم شما رو نخواست، شما باید این ساختارهای مدرسه که حداقل از سر دنیا غزنویان، ولی من میگم حداقل از سر دنیا، از اشیره های عربه، ولی من میگم حداقل از سر دنیا، چون اونا هم ایلی بودن. اینا اومدن تو ایران تشکیل دادن. ببینید چه تفاوت های بوده ایران ساسانیان ها حکومتشون میگن. چرا؟ ما زندگیشون اینجا تنفار بکنیم. من نمیخوام زیاد با حاولم جغرافی رو بگم این عرض اول و آخر عالمه. من میخوام به اقتصاددانان و سیاستمدارهای دیگه بگم که جغرافیا رو در تأسیس نهادها و سازمانهای ایران و وابستگی با آنها ببینید، ولی شاید اونها رو یادتون باشه بعد الان هر برنامه ریزی دوست دارید بکنید. پیشرفت کردیم دیگه، جغرافیا رو میتونیم دور بزنیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. من به خاطر علاقه‌مندی به آب به ایران تلفن کنم با این دوستانم که تو مناطق مختلف هم بعضی بارندگی وارد میشه. من اصفهان امسال تلفن کردم به بچه‌ها، حالا غیر از رفتن پایین ها و چه میگفتن آب خوردن رو در معرض خطر و این سیلای جمعه فقط آب در معرض خطر در رو حالا در هر صورت شما جایگاهی که امیر و جغرافیه داره سر جای خودش بهش بریم، جایگاهی که نهادها دارن سر جای خودشون بهشون بریم، جایی که نهادهای غیر رسمی دارن بهشون بریم. شما نگاه کنید الان از اون این کتابشون چهار کردن توی که ما آخر یکی چرا دو ملت شکر کنید زده انقلاب شدن به معنی دقیق کلمه، به معنی علمی کلمه ها، نه به معنی ایدئولوژی کلمه، به معنی علمی کلمه زده انقلاب شدن. بخاطر اینکه انقلاب این نتایجی رو بالا آورد که حالا اونا تو کشورها مطالعه کردن. خیلی خوب، حالا نیچی میگم دیگه شما به زور بیان رو حل نداره، نه نوش رو حل نداره، نه هم دور سیستمی داره، نه اینا به زور بیان یه طور این سیاست رو یه کم باز کنید، یه خود دست رو مردانو باز کنید، یه خود اینا در تسلط پیدا کنند، یه خود شفافیت بشه، یه خود استعمال پیدا کنید، قوه قضایی بعد وقت راه حلاشون شما میرید بخواد کار کنید، میبینید دولت گرفتار همون دولت هستی که 1400 سال اینجا شکل گرفت. خیلی خوب، حالا اینا بحثای خیلی وسیع تری ایجاد بکنه. ما باید خیلی اگه بخوام مثلا با هم صحبت کنیم این مفاهیممون با هم نزدیک بشه، من وقتی میگم جغرافیا شما تصور نکنید من فرض کنید اول آخر آدم گردوندم به این جغرافیا، میگم جغرافیا اول آخر آدم، جغرافیا یه موقعی ممکن بود اول آخر آدم باشه، الان خیلی تغییر میده. اما شما به کشور اشاره میکنید که یه خط وسطشون کشیدن، خب اون چیزی نه این کارو کردن، ولی من هوچو گرفتم اگه موقع رو گرفتم مالا یه جایی من اون مطلب کنم شهر چیه نیوگالسش بدن اونجا آمریکا دیگه اون بالاش اینجوری کنی چیزی دیگه، ولی جغرافیا شکلی تعاملی متفاوت داره شکلی بکنم من اصلا اونا رو قبول دارم، اصلا مشکلی نیم ترمه این ایراد کارشون دایی دیگه است. شما نمیتونید مصر رو با جغرافیا شکلی جدا کنید، نمیتونید مصر رو که حوزه آفیزاده بودنید که مصر نیست رو با یه کشور دیگه ای برابر بگیرید. اینا رو فقط ببینید، خب حالا چیزایی دیگه هم اگه مهمه بگید. من خود نورس رو دیدم تو ایران میخواد توضیح بده، دوباره مشکل شده دیگه، من فارس رو نمیتونم توضیح بدم، امپراتوری فارس و خوب بوهای شمال آفریقا رو وقتی توضیح میدن عاجز مونده بود بخاطر اینکه اون پارلمانی که ما میدینیم ندیده بود، بخاطر اینکه ایران ندیده بود. بنایه میکنیم حالا این مختصر بماند از جغرافیا. من فکر میکنم آبی که ایرانی ها تونیم از زمان هخامنشیان قرار کندن این دنیای این اینجور کلمه اینجور ایران از یک کشور رو منصر به بر بگیستیم به تا کنم کندن در واقع من فکر میکنم آب شرمی دیگه کشور بزیگه این حضیده این آب گرامه اونا از آب ارزان استفاده کنن. چطور اقتصاد دارم میخواد بگه که با گرمایی که چطور اقتصاد دارم میخواد نبینه که تو دنیا 5 تا قله کوه که 7000 متر بیشتر این 5 تا تو چینه و چین کوچکترین نمیشه بگه 5 تا رود داره که طولش از شرق چین میره تا از غرب چین میره تا شرق چین و این رودا هر کدوم دلی چیزشون حدود 30000 متر مرتفع‌تازی هست و حوزه آفریز داری شاید کن تو خود منطقه هست. چطور میشه اینا رو ندید؟ چطور میخواد اینو مقایسه کنید با ایران؟ من جغرافیا رو باید ببینید. شما این ایرانیان ها به این خاطر جغرافیا رو ندیدن، با خاطر که اینا درساشون درسای اروپایی، ترجمه اروپایی، اونا هم جغرافیا رو ندیدن. بهترین نمونهش اینه که تو اقتصاد همین الان شما کتابای اونا رو می‌خونید، منابع اقتصادی آب توشید، زمینه، خود منابع اقتصادی زمینه، اینجا ایران آب. اینا باید دیده باشه. من واقعیتش اینه که اگه تا قیامت به جنگم کوتاه نمیشه، در اینکه چارچوب دیدن ایران با چارچوب دیدن ما فرق میکنه. ما وقتی نورس رو میخونیم یا آلمستی رو میخونیم یا نمیدونم فولادی رو میخونیم یا مارس رو میخونیم یا ماستبر رو میخونیم، باید بتونیم به ایران جمله جمله به ایران با کجاش با ایران تطبیق میکنه، کجاش با ایران تطبیق.
متشکرم آقای دکتر. یک دقیقه آقای دکتر حاتمی توضیح دارم.
خیلی ممنون. ببینید جان دکتر، تصور من بر اینه که مفهوم جغرافیا را در واقع در نگاهی که شما دارید به شیوه تولید مادیه در واقع شاید ارتباط پیدا بکنه، چون با بحث ارتباط پیدا میکنه و بحث وید فورکت و خیلی افراد دیگه هست. من یه نکته بگم که نمیگم من جغرافیا رو نادیده بگیریم، ولی یه نکته بهتون میگم که نمیدونم شاید کمک بکنه یا نمیدونم نکنه به تعدل دیدگاه شما. نمیخوام که وارد مباحث ژورنالیستی سطح پایین بشم، ولی یه نکته رو بگم و تمام کنم بحث خودم را، که وقتی ما داریم صحبت میکنیم حتما فکت هایی داریم که بگیم نهادها مهم هستن و جغرافیا خیلی نقش نداره. شمال ایران رو شما با جنوب ایران مقایسه کنید، چرا بریم سراغ نمیدونم کشور ایکس و وای؟ شمال ایران بارندگی بسیار بسیار زیاده و در واقع منطقه که ما اینجا هستیم خیلی 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 پایینه. آیا این تفاوت اقلیمی تفاوت نهادی رو ایجاب کرده؟ من نمیخوام بگم که چیزایی که شما میگید اشتباهه. میخوام
آقای دکتر حاتمی این شمال ایران تحت تاثیر فلات ایران بود از نظر سیاست. ببینید یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شمال ایران از نظر سیاست تحت تاثیر فلات ایران بود.
متشکرم. من یکی دو نکته عرض میکنم و ببینید خیر دوستان نکاتی دارم. ببینید جامعه یک موجود زنده است، یه سلسله مراتب سیستم ها در رده های هفتمه و شدت زنده بودنش از شدت زنده بودن موجودات زندهی مثل انسان و حیوان بالاتر. در یک موجود زنده هر تبیینی، هر بحثی درباره موجود زنده باید ارگانیک دیده بشه، خیلی کل نگرانه باشه و ارگانیک دیده بشه. در نگاه ارگانیک شما تفکیک های انتزاعی که ما معمولا تو علوم میکنیم خیلی راه در واقع نتیجه بخش نیست و جواب نهایی رو نمیتونیم داشته باشیم. همونجور که در بدن انسان شبکه عصبی از شبکه خونی جدا نیست، یعنی ما درسته توی کتاب ها میگیم بدن انسان یه شبکه عصبی داره، یه شبکه خونی داره، نقشه هاش هم میکشیم، ولی وقتی که وارد بدن انسان میشیم هر جا عصب هست تو دلش رگ خونی هم هست، هر جا رگ خونی هست تو دلش شبکه عصبی هم هست. اصولا شبکه عصبی و شبکه خونی قابل تفکیک نیستن، ولی ما در انتزاع تفکیک میکنیم و در عالم واقع یکی هم. این داستان در مورد جامعه هم هست. وقتی راجع به توسعه صحبت میکنیم در واقع راجع به فرایند سلامت این بدن داریم صحبت، بدن جامعه داریم صحبت میکنیم. چه فرایندهایی میتونه یه بدن سالمتر و قویتری رو از جامعه به ما تحویل بده؟ بنابراین در جامعه بین سه حوزه اقلیم، فرهنگ و ساختار نهادی. ساختار نهادی شامل نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کلش رو میگیم ساختار نهادی. اگه این سه تا رو بگیم ساختار نهادی، ما سه حوزه اقلیم، فرهنگ و سیاست و ساختار نهادی داره. این سه حوزه قابل تفکیک نیستن، یعنی ما با یه بدنی رو برویم که در طول تاریخ این سه حوزه بر هم اثر کنش و بر هم کنش داشتن، کنش و
خودشون رو تقابل داشتن و با هم دیگه تکامل یافتن. یعنی فرهنگ از اقلیم تأثیر پذیرفته، اقلیم از فرهنگ تأثیر پذیرفته، ساختار نهادی از هر دو تأثیر پذیرفته و ساختار نهادی بر هر دو تأثیر گذاشته. یک موجود زنده که آرام آرام بخشای مختلف در کنش متقابل با هم تکامل پیدا کرده. پس نمیتونیم یک نظر نهایی بدیم که بگیم در مورد ایران اقلیم عامل اصلی است، فرهنگ عامل اصلی است یا ساختار نهادی. ما با یه پدیده روبرویی که باید منتها در تبیین علمی برای ساده کردن مسئله ممکنه ما جدا کنیم. مثلا میتونیم اینجوری به مسئله نگاه کنیم که من خودم یه اعتقادو دارم که برخی از اینا شرط لازمه. مثلا اقلیم شرط لازمه. شما حداقلی از امکانات اقلیمی، مساعدت های اقلیمی اگر نباشد اصولا ساختار و فرهنگ نمیتونه کمکی بکنه، مگر ما در یک آینده ای رو تصویر بکنیم که تکنولوژی بر همه چیز غلبه کرده باشه. در یک آینده متصور ممکنه که بگیم تکنولوژی مسئله اقلیم رو حل میکنه، ولی تا این زمان که نشستیم هنوز تکنولوژی مسئله اقلیم رو حل نکرد. پس تا زمانی که مسئله اقلیم کاملا حل شده باشه، اقلیم به عنوان یه شرط لازم هست، ساختار نهادی به عنوان یه شرط لازم هست. حالا با یه نگاه میشه گفت که همه اینا شرط لازمه. سوال میکنیم که شرط کافی پس چیه؟ با یه نگاه من خودم به این اعتقاد دارم که توی این سه حوزه اقلیم، فرهنگ و ساخت نهادی، فرهنگ نزدیک است به شرط کافی بودن. یعنی اگر فرهنگ در جامعه، گرچه باز میگیم فرهنگ تابع از اقلیم تأثیر پذیرفته، از ساخت نهادی تأثیر پذیرفته، ولی اگر بخوام الاهم و فالاهم بکنیم، من اعتقاد دارم که توی این سه تا حوزه فرهنگ مستعدتر و مساعدتر است که به شرط کافی نزدیک بشه. یعنی اگر فرهنگ مساعدت بکنه، با سرعت بیشتری در فرایند تاریخی میتونه ساخت نهادی به اضافه اقلیم رو چکار کنه، پوشش بده و مسئله شو حل بکنه. ولی واقعش اینه که همین بحث من هم یه مقدار انتظاریه. این سه تا ساخت در هم تنیدن، ما نمیتونیم پیشا پیش از بیرون نگاه کنیم و بگیم که کدام یک برای توسعه مقدم است بر دیگری. یه فرآیند. حالا ممکنه ما بگیم در مورد ایران ما باید از بهبود اقلیم شروع کنیم، چون اقلیممون پستر یا عقب مانده تر از فرهنگمون یا ساخت نهادیمون. ممکنه در مورد سودان بگیم آقا همه رو بذارید کنار، سودان توسعهش با اقلیم باید شروع بشه، اما نه اینکه فرهنگ رها بشه. بعد از اینکه یک ساختار اولیه، جبران اولیه در حوزه اقلیم شد، وقت مساعد میشه تا فرهنگ هم بیاد بالا، ساخت نهادی هم بیاد بالا. پس در هر سه حوزه ما یه حد اقلهای لازم داریم. یعنی ما نمیتونیم یک اقلیمی که هیچ ساپورت نمیکنه یک توسعه صنعتی یا کشاورزی رو بعد چه کار کنیم، بگیم بریم سراغ توسعه با تکیه اقلیم. از اون طرف هم یک ساخت در یک اقلیم خیلی قوی و غنی، بدون اینکه یک تحول فرهنگی اولیه رخ داده باشه و فرهنگ حد اقلهایی از عقلانیت رو، حداقل‌هایی از تفرد رو، حداقل‌هایی از سودخواهی رو، حداقل‌هایی از مشارکت اجتماعی رو و غیره رو ساپورت نکنه، در اون فرهنگ هم نمیشه. پس در هر سه حوزه ما یک بیس اولیه برای حرکت لازم داریم در هر سه حوزه. اما اینکه اینکه کدام یک از اینها مقدم هستن، کشور به کشور فرق میکنه، بستگی به موقعیت تکامل تاریخی اون کشور داره. بنابراین من معتقدم که ما به طور کلی نمیتونیم بگیم فرهنگ مقدم است، اقلیم مقدم است، ساخت نهادی مقدم است. تو یک کانتکس تاریخی، چشم انداز تاریخی، ما باید تکامل این ستاره نگاه کنیم، بگیم به این دلایل اقلیم همواره مانع تکامل دو تا دیگه بوده، چون اقلیم به گونه‌ای بوده که دائما بی‌ثباتی می آورده، دائما خشونت می آورده، منابع امکان انباشته مازادها نبوده، تا این حل نشه اصولا امکان تعامل اجتماعی شکل نمی‌گیره.
شما ساخته
نهادی
رو از فرهنگ جدا
کردید؟ فرهنگ، ببینید فرهنگ و فرهنگ و ساختارهای اجتماعی، حالا اجتماعی که میگیم سیاسی و اقتصادی هم ساختارهای اجتماعی محسوب میشن، یه جاهای هم پوشانن، ولی تفاوت اساسیشون اونجاییست که فرهنگ حوزه فردی من رو، رفتارهای فردیمو کنترل میکنه. یعنی حتی وقتی تنها هستم، حتی وقتی در خلوت خودم تصمیم میگیرم، فرهنگ داره من رو کنترل میکنه. درست شد؟ الگوهای رفتاری من، الگوهای ذهنی من رو. ساختارها تا میگیم نهادها در تعامل ما رو مدیریت میکنن. وقتی من دارم با دیگران تعامل میکنم، اقتصادی، تعامل سیاسی، تعامل اجتماعی، ازدواج، کسب و کار، مبارزه سیاسی، اون نهادها ما رو در تعامل دو طرفه کنترل میکنن، ولی فرهنگ ما رو در فردیت خودمون هم کنترل میکنه. البته یه جایی برخی از کنش های اجتماعی هم فرهنگی هم اجتماعی، یعنی اینجاها هم پوشانی دارن اینها، ولی من بیشتر اون بحث الگوهای ذهنی و رفتاری رو مد نظرمه که فردیت ما رو در تنهایی در خلوت خودمون و حتی وقتی در تعامل اجتماعی نیستیم هم بر تصمیمات ما و بر رفتارهای ما اثر میذاره. من نگاهم اینه، بنابراین گمانم بر اینه که، احساسم بر اینه که نورس هم گرچه ساختار نهادی رو در واقع مرکز قرار میده، ولی ساختار نهادی رو توی کانتکس بزرگتری میبینه و اون کانتکس بزرگتر میتونه چی باشه؟ میتونه اقلیم هم پوش باشه، امنیت هم پوش باشه و نظایر اینها.
ببینید این بحث رو من مراعا میذارم، یعنی حتی بلش میکنیم با خاطر اینکه این چشم من هم تا ثابتش نکنم بله این ها به صورت نسبیه، این ها به صورت نسبیه آقای این جغرافی ها یه زمانی یه چیزی رو ساخته، الان شما جیرمون ساخت جغرافی رو فرد درست کرده، مثلا زندگی ایلی رو وسط درست کرده، الان زدن ایلا رو هم پاشوندن، ولی که شما هنوز اون دوستی رو بدونید شرش خلاصی اینا به صورت نسبی بحث که حالا بحثاش بمونن، ولی که اینکه شما میگی قربانی که من فقط جسارتا این نکته ای ارز کنم این گروپ تایم اینکه میدونم اونم همین گروپ تایم هم از در واقع مثل کلاسیک های اقتصاد اونا هست، هم دوره اونا هم تقریبا هست، کلاسی که جامعه شناسا هست، اون رو دامن رو تحصیل کنه، تحصیل پشنگ میگی میکنه، میگه جامعه سگمانتر، جامعه ارگانیک، بعد یه بحثای خیلی خوبی داره بشنه، من الان وارد اونا هم نمیشم، الان لزومی هم نداره، فقط این قسمت اقلیم رو به من معتقدم صمیمانه، عمیقانه، مخلصانه، مکرانه که شما اگر قیافه های ایران رو نبینی برای ایران نمیتونی حتی در سطح نظری هم گذشته ایران رو توضیح بدی، شما باید گذشته ایران رو توضیح اگه بحث وابستگی به مسیر و نظریه نوزه وابستگی به مسیر یعنی گذشته ایران و توضیح بدید، باید تاریخی نگاه کنید. ببین این عزم اقلوی لابوتون این کتاب چرا رو لبدار شکست بخورم چقدر پافشاری میکنه که تاریخ سنگینی میکنه، تاریخی تو مغول رو داشته، تاریخی که همین پیگو رو داشته که صد درجه از چنگیز خان برتر بوده، تاریخی که ارزم به حضور شما نادرشاه رو داشته، تاریخی که اینا رو داشته، در واقع اینا یه دادوالدی برای شما کردن، تاریخی هم که تاریخ انگلیس بوده یه دادوالد دیگه واسه میکرد، شما تاریخ رو نمیتونید به نحوی اقتصاد نمی کنید، هر دقیقا تو توسعه نمیتونید صحبت ممکنه بتونید به چی صحبت بکنید، به خوب خوندم، خیلی هم خوب خوندم، همین خدا رو میرم درست میدم، من اصلا ممکنه نیست. ولی راجع به ایران اگه میخوام صحبت کنیم باید ایران رو توضیح بدیم. من 100% اعتماد دارم یه اقتصاددان پخته ایران، همینجور که اقتصاددانه بزرگ رو با همشون خارجیان باید دوران قبل اسلام هم توضیح بدن، باید بدونم تلویات کلامی فقهی و مدارج زرتشتیان چی بوده، چه تأثیری رو اونا گذاشته، چرا ما بهتر که کشور رو اداره میکردم، حالا قرونی دوباره یه داستان میگیره و بعد اسلام چه اتفاقاتی ازش افتاد و ما الان میرسونه چی هستیم، در نتیجه نقطه ضعف کجاست، کجا رو باید بگیریم. اگر بگید الان رو جغرافیا اقلیم ما نمیتونیم تغییر بدیم، ببینید جوابش اینه، الان هیچ کس تو اون پاپوشاری به این معنی نمیکنه، همه میگن نواقص بازار اقتصادی کلیدش در نواقص بازار سیاسیه، اینو روسیان میگن، خود روس شخصا اینو میگه، در نتیجه باید اصلاحات در اونجا شروع کنیم. این چیز هم همین میگه، این از جمهوری من که در قبل همون همین حرفا میزنن، من از مرد خودشمن همین حرفا میزنم، ولی یعنی این ایرانشناس مخواد داری به توسعه صحبت کنیم و بدونن این چه اتفاق سر کشورش افتاده. همینجوری که از اون اوغلو چرا میاد میره ترکیه رو از سال 10000 سال پیش ما داره میکنه، چون ما هم اگه پول نمیخوریم. این از که اینا رو بگذاریم باشه، بخشاش هم و خواستیم زمان میبره، ما در خدمت رو اگه بودیم چشم در خدمت رو هستیم دیگه، حالا کمبودی هم چند ببخشیم.
خیلی استفاده کردیم و انرژی شما رو هم گرفتیم، عذرخواهی میکنم.
ببینید بحثی که حالا در حد یه دقیقه من به آقای رضاوالی بگم و بعد حالا بعد صحبت کنیم در مورد سه موضوعی که صحبت کردی، چون واقعا اصلا نوع سوالم خیلی بزرگیه و تمامی مسائلی که شما میگید مد نظر قرار داده. یه موقع است در مورد نهادهای موجود میخوایم صحبت بکنیم، یه موقع است در مورد تغییرات نهادی میخوایم صحبت کنیم، یه موقع است در مورد عقب افتادگی صحبت بکنیم، یه موقع است بگیم که چیکار باید بکنیم که به جلو بریم، از عقب افتادگی فرار کنیم، یه موقع است مفروضات ثابتی داریم، جغرافیا فلان فلان فلان، اینا باعث شده که ساختار سیاسی اینجوری بشه، ساختار فرهنگی اینجوری بشه، خب حالا شده میخوایم تغییر بدیم. حالا وقتی تغییره اصلا نهادهای سیاسی و در کنار نهادهای اقتصادی مطرح میشه، یعنی جغرافیا با اینه، حالا به هر دلیلی زندگی ایدئالی داریم، هر چیزی که بخوای بگی، یعنی در گره جغرافیا مثلا واسه تغییرات نهادی مونتا میتونیم یه کوچولو ببین سهم زیاد نمیتونیم برای جغرافیا اینجا قائل بشیم برای تغییرات نهادی، چون تغییرات نهادی درگیر با شکل گیری سازه‌های فکری، سازه‌های فکری هم که وقتی میخواد شکل بگیره درگیر با میتونه یه بخشش درگیر با جغرافیا باشه، چون بالاخره سازه‌های فکری در برگردنده حالا اون تعاملی که انسان با محیط اجتماعی و با محیط فیزیکی داره، یه بخشی از محیط فیزیکی هم میتونه جغرافیا باشه، گرچه که حالا سازه‌های فکری بیشتر تحت تاثیر مسائل اجتماعی. خب حالا ببین سه تا مبحثی رو شما مطرح کردید در مورد تقسیم کار. ببینید میخوام صحبت کنم چرا تقسیم کار در ایران شکل نمیگیره یا در دولت ایران شکل نمیگیره. من توی نظریه خشونت اینو مطرح میکردم به خاطر اینکه ببینید یک دولتی که تشکیل شده از یک ائتلافی که اون دولت هم دولت غارتگر، یعنی منافع یه عده خاصی رو در نظر میگیره، احتیاج داره رشد پیدا بکنه. برای اینکه رشد پیدا کنه باید تجارت زیاد بشه، برای اینکه تجارت زیاد بشه باید تخصص و تقسیم کار افزایش پیدا کنه، ولی وقتی میبینه تقسیم کار و تخصص افزایش پیدا میکنه، یه عده گردن کلفتر میشن، یه عده دایرانت بیشتری میکنن، ائتلاف میخواد بزرگتر بشه، ائتلاف بزرگتر بشه جایگاه اینا میلرزه، بنابراین در برابر تقسیم کار میستن تا یه حدی. دومی مسئله، مسئله سوم مسئله که در مورد مسئله عقلانیت صحبت کرد، عقلانیت وجود ندارد همچنین اصطلاحی اصلا اصطلاح درستی نیست. میگیم که عقلانیت به صورت عقلانیت محدوده بر اساس داده‌های محدود، بر اساس قدرت پردازش محدود، که حتی ممکن است همین قدرت پردازش محدود هم به دو نادرستی شکل گرفته باشه، یعنی تعاملی که با محیط فیزیکی و محیط اجتماعی داشته بوده اشتباه شکل گرفته. ما خواستیم حالا مثلا تغییرات نهادی رو شکل بدیم بر اساس یک عقلانیتی، مثلا بگیم که انقلاب 57 رو بر اساس یک سری ایدئولوژی‌های انجام بدیم، ممکن بود این ایدئولوژی درست باشه، ممکن بود ایدئولوژی غلط باشه و زمان در مورد این قضیه صحبت می‌کنیم. پس اگر بگیم چون ما این ایدئولوژی رو انتخاب کردیم عقلانیتی وجود نداشته، نه، وجود داشته، عقلانیت محدود بوده چون درگیر با قدرت پردازش هم سازه‌های فکری بوده. دومین باری که گفتن چی بود؟ از عقلانیت تقسیم کنم؟ دولت مقتدر هم که در مورد صحبت میشه. ببینید دولت میتواند بزرگ باشه یا حالا کوچیک باشه، در مورد صحبت میکنیم. اتفاقا در دولت‌های جهان سوم دولت ها خیلی کوچیک هم بزنید که بزرگ باشن، به خاطر اینکه میخوان منافع عده خاصی رو در نظر بگیرن و منابع رو آنتی بین خودشون تقسیم بشه. دولت اگر بزرگتر بشه باعث میشه که مثلا رفاه و ائتلاف بیشتری رو مد نظر قرار بده و منافع اجتماعی رو بیشتر در نظر بگیره. خب متناسب با اینکه حالا یه عده منافع خاص خودشون رو در نظر میگیرن، برای دولت‌ها کوچکتر بودن، کوچکتر از این لحاظ که منافع عده خاصی رو در نظر میگرفتن که بهش میگن دولت‌های استثماری یا فرمانده.
متشکرم از سلمان.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویش فکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.